بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين
اللهم صل على محمد
الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف. خب در بحث تعارض مستقر گفتیم ما از مقتضای دلیل حجیت عام ابتداعاً بحث میکنیم در تعارض مستقر مستوعب، چون غیر مستوعب هم در واقع به یک معنایی به مستوعب از این جهت برمیگرده و بحث ما فعلا به این شکله که اگر ما باشیم و دلیل حجیت فی نفسه با قطع نظر از علم خارجی چه اقتضایی داره، که اصطلاحاً به این میگیم اصل اولی. اگر با توجه به علم خارجی، علم اجمالی چیزی ما بررسی کنیم میشه اصل ثانوی. گفتیم سه فرض وجود داره. یه وقت اون دو دلیل متعارض به لحاظ سند قطعی هن، هر دو، یه وقت هر دو ظنی هن، یه وقت یکی ظنی یکی قطعی. خب ما باید دو تا بحث رو انجام بدیم. یکی این که در هر یک از این سه فرض مرکز تعارض کجاست، در ناحیه سند دلالت یا بین سند و دلالت. دوم این که مقتضای اصل اولی و ثانوی، یعنی همون دلیل با قطع نظر از علم اجمالی و با علم اجمالی چیه؟ نسبت به بحث اول، خب گفتیم اونجایی که هر دو قطعی باشن دلالت ها با هم تعارض داره. اونجایی که هر دو ظنی باشن باز دوباره سه حالت در نظر گرفتیم، یعنی سه تا نظریه هست اینجا، نه اینکه سه حالت. نظریه اول که نظریه آقای صدر بود این بود که سند و دلالتی که در این سند هست، البته نه دلالت فراتر از این، به یک جعل حجت شده. نظریه دوم این که سند و دلالت حجیت مستقل دارن. نظریه سوم که نظریه ما بود این بود که سند جعلا حجیتش مستقله اما مقید به حجیت دلالت. خب آقای صدر چون نظرش این بود که سند و دلالت به یک جعله، که اگر تعارض بین دو تا ظنی و سند پیدا شد این تعارض سرایت میکنه به سندها. خب اگر مستقل باشه، ایشون فرمود خب معلومه تعارض به سندها مرتبط نیست، دلالت ها با هم تعارض دارن، سندان بر حجیت خودشون باقی هن. اگر یه مدلولی فراتر از مدلول متعارض این داشت اونو ثابت میکنه. در این فرض سوم باز دو حالت رو آقای صدر فرمود میشه در نظر گرفت. یکی این که آیا این که حجیت سند مشروط به حجیت دلالته، یعنی حجیت ظهور فی نفسه با قطع نظر از تعارض که ما اینو قبول کردیم، یا نه حجیت ظهور بالفعل. ما چون این حجیت ظهور به اصطلاح با قطع نظر از تعارض رو در نظر گرفتیم، خب گفتیم که وقتی دو تا دلیل داشته باشیم که یکیش قطعی، هر دو ظنی باشن ببخشید، با هم تعارض کنن، در واقع دلالت ها با هم تعارض میکنن، و چون حجیت ظهور فی نفسه معیار حجیت سنده، سنده بدون درد بدون مشکل باقی میمونه. در نتیجه مثل اون حالت قبلی میشه که سندها تعارضی ندارن اما دلالتها متعارضن. اگر یه مدلولی فراتر از مدلول متعارضین بود اونو ثابت میکن. خب اون فرض سوم این بود که یکیشون قطعی باشه یکیشون سند، یکی ظنی باشه. اینجا گفتیم اونی که سندش ظنیه یه وقت دلالتش قطعیه یه وقت دلالتش ظنیه. اگر دلالتش قطعی بود در این صورت تعارض میشه بین سند این یکی که ظنیه با دلالت اون یکی که ظنیه، یه قطعی ها که با هم تعارضی ندارن. اما اگر این سند ظنی و دلاله بود، خودش از این سندی که ظنیه یعنی خبر واقعی، دلالتش هم ظنی بود، در این صورت دلالت ظنی این خبر با دلالت ظنی اون آیه تعارض پیدا میکنه. و البته رو مبنای آیه صدر، چون حجیت سند با حجیت دلالت به یک شکل، به یه جعله، یه بسته واحده، این سرایت میکنه به سند. رو مبنای ما نه، به سند سرایتی نمیکنه. خب بحث بعدی که مطرح شد مقتضای به اصطلاح اصل بود، که حالا اصل اولی و ثانوی رو بحث کنیم. آقای صدر اینجا فرمودن یه وقت مرکز تعارض یک دلیله، مثل دوتا فرض اول و دوم. مقصود ایشون از دوتا فرض اول و دوم یعنی در این داستان، یعنی فرضی که دوتایی قطعی و سند باشن، که خب تعارض در کجاست؟ در دلالت. پس یه دونه مرکزه. اونجایی که هر دو ظنی و سند باشن، تعارض در کجاست؟ ایشون میگه اینجا یه مرکزه. چرا؟ چون ایشون گفتیم که میگه دلالت و سند به یک جعل حجته، بنابراین اینا با هم تعارض پیدا میکنن، یه دونه مرکز بیشتر نداره. ما معتقدیم یه مرکزه. خوش ما معتقدیم اون مرکزش دلالته، چون ما میگیم حجیت سند مستقل جعلن از حجیت دلالت، هرچند مشروط در ناحیه حجیت به دلالت فی نفسه. تو اون فرض آخری که قطعی و سند باشه، یکی ظنی و سند، آقای صدر میگه تو این فرض مرکز تعارض دوتاست، یکی در ناحیه دلالته، یکی در ناحیه سند. خوش من نمیدونم اینو چجوری ایشون اینجا اینجوری گفته، چون اگر ایشون، چون ایشون تعبیرش همینه، خودی به صراحت اینجا میگه، میگه فیما ازا کان مرکز و تعارض دلیلین لفرضیت، این الفرضیت و سالسه، اینو میگه سومی، این اونجایی که یکی ظنی و سند، یکی قطعی و سند. خب الان اشاره کردیم اونجایی که یکی ظنی و سنده، اگر قطعی و دلاله باشه، دلالت این با سند اون تعارض پیدا میکنه، دلالت قرآن با سند روایت، چون فرض کردیم دلالت روایت قطعیه. اما اگر اون دل روایت دلالتش ظنی باشه، که معمولا اینه دیگه، چون ما معمولا که مدلول قطعی نداریم، خیلی کم، حالا یا یه قسمتی از مدلول قطعیه، همیشه یک بخش ظنی معمولا تو مدالیل ما هست. اگر اون ظنی باشه، خب دلالت روایت با دلالت قرآن تعارض پیدا میکنه، ولی چون آیه صدر معتقد حجیت سند روایت با دلالتش به یه بسته است، در نتیجه سندش هم با اون تعارض پیدا میکنه. حالا اینکه ایشون گفته مرکز تعارض دو تا دلیله، دلیله اینه، نمیدونم دقیقا مقصود ایشون چی از این حرف، چون که مگر اینکه مقصودش این فرض دوم مثلا باشه که ظنی و دلاله است، اینجا رو مثلا ایشون گفته. حالا فعلا این سوال بماند تا ببینیم آقای صدر بعدن عرض میکنم چی گفته، ولی این تو ذهنتون باشه. خب حالا بعد که ما شروع کردیم به بحث، گفتیم خب در واقع صور مسئله بیشتر از این ستاست، چون هر کدوم از اینا چند تا احتمال داشت و بعضی از اونام چند تا احتمال، ولی حالا دیگه اینا رو بگذاریم، برگردیم بحث ایشون. ایشون فرمود اگر مرکز تعارض بین دو دلیل یه دونه باشه، اینجا باز دو حالت هست. یه وقت ما یه دلیلی داریم که اون دلیل اطلاق نداره، گفتیم ادله لبی کلن اطلاق ندارن، ارتکازات، سیره ها، اجماعات اطلاق ندارن. ادله لفظی قاعدتا اطلاق دارن، چون میدونید که اصل در ادله لفظی اطلاقه، چون مقدمات حکمت به صورت قاعده اولیه معمولا محققه دیگه، یعنی میگه متکلم در مقام بیان بوده، قرینه برخلافش نیاورده، پس اطلاق. اما اگر یک دلیل لفظی در حد یک دلیل لبی بود، در اون صورت این دلیل لفظی اطلاق نداد. پس اونجایی که دلیل ما اطلاق نداره میشه دو تا فرض. سیره عقلایی، حالا سیره عقلا به عنوان یه مثال ها، چون عرض کردم ادله لبی مقصوده، و یا دلیل لفظی که در حد سیره عقلایی. دیروز اشاره کردم چون دلیل اصلی حجیت خبر واحد و ظهور سیره و ارتکاز عقلاست و روایاتی هم که داریم داله بر حجیت خبر واحد یا احیانا ظهور، اینها ناظر هست به همون سیره یا ارتکاز، در نتیجه ما اینجا دلیلی که اطلاق داشته باشه نداریم. خب آقای صدر فرمان اگر چنین دلیلی نبود، یعنی دلیل اطلاق داری نبود، خب دو تا دلیل حجیت اقتضا میکنه الان با هم تعارض کردن، اینجا تساقط میکنه، چون اطلاق که نداره که، اطلاق که نداره که، بنابراین اینجا نمیتونیم ما بگیم الان این ارتکاز عقلایی اینو میگیره یا اونو میگیره یا هر دو رو میگیره. هر دو رو که نمیتونه بگیره چون متعارضه، بنابراین نتیجه این میشه که هیچ کدومو نمیگیره. وقتی اطلاقی در کار نیست هیچ کدومو نمیگیره. تا اگه بگیم این یکی رو میگیره ترجیح بلا مرجحه، بگیم هر دو رو بگیره که متعارضه اینه، پس هیچ کدومو نمیگیره. اما اونجایی که دلیل ما اطلاق داره، باز خب اینجا یه بچه اصل اولی مطرحه، یه اصل ثانوی. اصل اولی آقای سعد میگه سه نظر درش هست، یعنی در جایی که دلیل حجیت ما لفظی باشه، یک مرکز تعارض ما واحد باشه، ببینید مرکز تعارض واحده، دلیل حجیت ما اطلاق داره. اصل اولی چیه؟ ایشون میگه سه تا نظر هست. یه نظر میگه تساقط، مثل اونجایی که اطلاق نداره، این نظر مشهوره. یه نظر میگه حجیت هست اما نه حجیت مطلق، فعل جمله حجیتی هست. یه نظر هم هست، یه تفصیلیست جناب محقق عراقی داده که حالا بعد ببینیم، اما تساقط. تساقط که همون نظر مشهوره، میگن ببینید اینجا چهار تا فرض بیشتر وجود نداره. خوب دقت کن، میگن اینجا چهار تا فرض بیشتر وجود نداره، هر چهار تا فرض هم محاله، چون هیچ کدومش نمیشه، پس میشه تساقط. فرض اول، دلیل حجیت هر دو رو بگیره، خب این محاله. چرا؟ بگید دیگه بابا، این که دیگه آسان ترینشه، چون متعارضن دیگه. اگه قرار بود، اگر تعارض نداشتن که اصلا این هم قصه و داستان نداشتیم ما. تعارض دارن، این میگه ثمر العذرت سختون، اون میگه لا بأس به بهل عذره، دلیل حجیت هر دوشو بگیره، یعنی هم جایز هم جایز نیست، دیگه نمیشه که، معلومه دیگه. اگه بگیم خب دلیل حجیت یه دونه اینا رو میگیره، باز اینم باطله. چرا؟ ترجیح بلا مراجعه. احسن. یه نظر احتمال سوم، بگیم دلیل حجیت هر کدوم اینا رو میگیره به فرض این که ما اون یکی رو نگیریم. یعنی اگر من به این روایتی که مثلا میگه ثمن العذرت ساختان عکس کردم، اون یکی رو عکس نکردم، این میشه حجت. اگر اون یکی رو عکس کردم، این یکی اون میشه حجت دیگه، این حجت نیست چون اینو عکس نکردم. اشکال این چیه؟ آقای صد میگه خواه اگر هیچ کدومو نگی، چون شرط حجیت هر کدوم اینا اینه که اون یکی رو نگیری، میگه خب اگه اینطوری باشه، یکی که هیچ کدومشون رو نمیگیره، هر دوتا برش حجت میشه. البته این بیان اوناست ها، مشهوره ها، حالا درست و غلطشو بعد بحث میکنیم. فرض چهارم میگه نه نه نه، این حجیت هر کدام مربوط مشروط به عدم اخذ اون یکی نیست، مشروط به اخذ اینه. یعنی اینو بگیری این حجته، اونو بگیری اون حجته. بعد خودشون اینو که مشهور باز گفتن، گفتن خب اگه اینو بگیری این حجته، اگه اونو بگیری اون حجته، اگه هیچ کدومو نگیری کدوم حجته؟ هیچ کدوم. پس تو اصلا تکلیف نداری؟ هیچی؟ نمیشه. گفتن پس هر چهار فرض چیه؟ باطل. آقای صد این وسط یه چیزی جمله معترضه فرموده که آقا این بحث آخری که گفتیم حجیت کل من هما مقیدتن بالاخذ به، اینو مقصود با اون بحثی که حالا بعدن میاد که خب ما ادله ای داریم که برخی گفتن و حالا حدی هم درسته، بعد میگیم که در فرض تعارض تأخیر هست، ایشون میگه اون تأخیری که اونجا بعد میگیم با این حرف فرق داره. نگید خب اینم همون قوله به تأخیره دیگه، یعنی اینو بگیری اون حجته، اگه اونو بگیری اون حجته، یعنی مخیری، هر کدوم خواستی بگیر، هر کدوم بگیری حجته. میگه نه این با اون فرق داره، اون قوله به تأخیر که حالا بعد بحث میکنیم ادله شو، میگه معنای خود تأخیر در اونجا که مثلا روایت داره که خذ به ما شئت، هر کدوم خواستی بگیر، یا به ایهما شئت، این میگه اون در واقع بر میگرده به حجیت مقیده اون ادله. و اون که میگه خذ به ما شئت، یعنی بالاخره یکشو باید بگیری، بنابراین اونجا فرض اینه که الزام به اخذ احدهما داری، اما اینجا که ما دلیلی بر اخذ احدهما نداریم، بنابراین میتونه هر دوشو نگیره، هیچ کدوم برش فعلیت حجیت پیدا نمیکنه، در نتیجه تکلیف نخواهد. بعد از اینکه آقای صد اینا رو میگه که عرض کردم این ماها همش نظرات مشهور و ادله ایست که اونا گفتن، و آقای صد میگه خب حالا بیایم یک کمی دقت کنیم ببینیم شاید، میگه این بیان که اشاره شد که آقا در جایی که مرکز تعارض یکی باشه، دلیل ما اطلاقی داشته باشه، یعنی دلیل لفظی باشه مطلق، تساقطه. چرا چهار تا فرض داریم هر چهار تا محاله؟ آقای صد میگه این مقدار از بیان برهان بر تساقط نمیتونه باشه. چرا؟ چون میگه ببین حالا مثلا یه اشکال، من اول یه اشکالی بکنم که ببینید اشکال داره، حالا بعد می اشکالات میکنیم. میگه ببینید همین فرض چهارو، فرض چهارم این بود که هر کدام اینا حجت مشروطن به اخذش. اشکالی که شما کردید چی بود؟ گفتی خب این هیچ کدوم رو نگیره خوشبالشه دیگه، هیچ کدوم برش حجت نیست. آقای صد میگه خب حالا ما اینجا یه سوال میکنیم از شما، در این جایی که مثلا فرض کنید گفت ثمر العذرت سختون لا بأس به وی العذره، ما یه ارتکازی داریم که بگه آقا یکی از اینا رو باید بگیری یا نه چنین ارتکازی نداریم؟ میگه نه میشه شروعشون نگیریم. میگه اگه چنین ارتکازی، ارتکاز عرفی حالا اقلایی یا ارتکاز متشرعی، حالا اونو که ارتکاز منشأش و غلاست یا منشأ شریعت اونش مهم نیست، یه ارتکاز اگه باشه یعنی دلیله که آقا باید تو یکشو بگیری، اگه این چنین دلیلی داریم که خب باید یکشو بگیره، میشه مثل اون حالتی که همین الان اشاره کردیم ادله تأخیر، که گفتیم در ادله تأخیر خودش میگه خذ به ما شئت، یعنی بالاخره باید یکشو بگیری. اینجا هم خب درسته نگفته خوز، چون خوز نداره تو ادله حجت خبر باید که مثلا، اما ارتکاز میگه خوز. اگر چنین ارتکازی نداریم، خب ما دو تا دلیل داریم فرضینه که میگه هر کدوم اینا رو بگیری حجته، ارتکازی هم نیست که حتما باید یکشونو بگیری. خب چه دلیل داریم که بگیم که نمیشه هیچ کدومشو نگیره و هر دو برای حجت نباشه؟ چه اشکالی داره؟ ولی منافات با چه دلیل داره؟ یه وقت از شما میگی نمیشه، یعنی ارتکازن نمیشه. یه وقت از میگی نه ارتکازی نداریم. وقتی ارتکازی نداریم دیگه چه مانعی داره؟ چه مانعی داره؟ این دو تا دلیل که الان اینطوری حجیت ثابت کردن به فرض که اگر اینو بگیری حجته، اگر اینو بگیری حجته، من هیچ کدوم نگیرم چی؟ میگه هیچ کدوم حجت نیست. گفت که آقا این توتی ما حرف میزنه، اگه پای راستشو بیاره بالا انگلیسی حرف میزنه، پای چپشو بیاره بالا فرانسه صحبت میکنه. مشتری گفت اگه دوتا پاشو بیاره بالا چی؟ توتیه گفت احمق جون میخورم زمین. حالا اینجا آقای سعد میگه خب اگر وقت فرض اینه که ما دلیلی بر لزوم اخذ به عهده ما نداریم، خب چی میگیم اشکال داره؟ چه اشکالی داره؟ یا دلیل داریم که باید یکی رو بگیریم که خب باید بگیریم، یا دلیل نداریم. وقتی دلیل نداریم برای چی میگید شما این اشکال داره؟ آقا اینا میگن اینکه هیچ کدومو نگیره، هیچ کدوم حجت نباشه، این اشکال داره. چه اشکال داره اگه دلیل نداریم؟ اگه دلیل داریم که هیچی باید یک حتما بگیره. خب بعد ایشون یه حرفی میزنه که این حرف دیگه میمونه برای فردا. میگه آقا فرض تعارض در حالات مختلف فرق میکنه. یه جاهایی تخییر اقتضا میکنه، یه جاهایی ترجیح اقتضا میکنه، یه جاهایی تساقط اقتضا میکنه، یه حرف عجیب غریبی هم از همه اینا عجیب تر میزنه. فرض تعارض ها، یعنی فرضی که مثلا از ابتدا فرض کردیم جمع عرفی نیست، این همه قصه گفتیم که آقا کجا تعارض پیدا میشه. اگر یادتون باشه تنقیح الموضوع که آقا تعارض کجاست، اصلا میگه فرض چهارم اینه که اصلا بین اینا جمع بستیم، جمع دلالی ها. بعد ایشون وارد میشه در توضیح این قضیه که اون بماند برای فردا. و السلام علیکم و رحمت الله.